بله، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصران و معین. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان، دوستانی که صدا و تصویر ما رو دارن و در شبکه‌های اجتماعی شاهد این برنامه هستن که در خدمت دوستان جامعه اسلامی دانشجویان در دانشگاه فرهنگیان مشهد هستیم. من تبریک عرض میکنم دهی فجر رو خدمت همه شما عزیزان و آغاز 43 سال جمهوری اسلامی و خب این 42 سالی که گذشت و دوستان جوان دانشجو در دانشگاه فرهنگیان مشهد که موضوع برنامه رو مسئله دولت 1400 در نظر گرفتن و با توجه به اینکه خب ما الان 130 روز دیگه تا انتخابات ریاست جمهوری داریم و طبیعتاً حدود تقریبا 40 روز دیگه تا ورود به قرن جدید 1400 داریم، عملا دوره‌ای که شروع میشه دوره جدید دوره‌ای است که خب طبعا ما با پروژه های قرن جدید، با برنامه های قرن جدید روبرو هستیم. دولتی که در 1400 سر کار میاد در ایران، این دولت عملا اولین دولت قرن جدیده، ثانیاً اولین دولتی است که مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی اقداماتش رو انجام میده، ثالثاً دولتی است که با برنامه هفتم کشور هماهنگه، یعنی برنامه هفتم که باقی مونده از سال تنظیم میشه، برنامه هفتم پیشرفت کشور، طبعاً دولتی که مجری اون هست در 1400 این دولت هست. نکته بعدی اینه که این دولت 13 جمهوری محسوب میشه. در طول 42 سال گذشته ما 12 جمهوری رو پشت سر گذاشتیم. الان در واقع 130 روز آخر جمهوری 12 هستیم. جمهوری 13 که از سال 1400 به بعد اداره کشور رو دست میگیره و جمهور مردم میکوشن که انتخاب کنن بین طیفا و جناهای سیاسی مختلف کدوم طیف و کدوم جناح کار خودش رو دست بگیره و حرکت رو جلو ببره. طبعا از 1400 ما آغاز جمهوری 13 رو داریم، لذا جمهوری 13 برنامه هفتم پیشرفت، نخستین دولت بیانیه گام دوم، نخستین دولت قرن جدید، همه این موارد با هم دیگه یک مفهومی رو میرسونه، اونم اینه که دولت آینده یک دولت تحول باید باشه. خب مستحضرید که دولت تحول وقتی ازش نام میبریم این یه افق و چشماندازی داره که خب در اون بیانیه گام دوم این افق و چشمانداز اومده، اما خود این دولت باید ببینیم که در چه بستری داره شکل میگیره، یعنی در چه محیط و فضایی داره به وجود میاد و به قدرت میرسه. یک اتفاقاتی در سطح جهان افتاده و شما کم و بیش مستحضرید. ادامه حرکتی که این دولت در سال 1400 شروع میکنه تا سال 1404، یعنی 4 ساله‌ای که دولت 13 و جمهوری 13 به خودش اختصاص میده، عملاً مقوله مهمی است که این مقوله مبتنی بر فعل و انفعالات نظام بین الملل باید ارزیابی بشه. یعنی در خلأ نمیشه برنامه ریزی استراتژیک کرد، در خلأ نمیشه چارچوب ها رو دید. اولین نکته که خب مهمه اینه که بیماری کرونا که سال 1399 رو به خودش اختصاص داد و در سال 2020 میلادی همه جهان رو در نوردید، سال 2020 میلادی و سال 1199 شمسی سال کرونا نامیده شد. شما مطمئن باشید که 4 ساله آینده، یعنی کل دوره دولت 1400، تحت تأثیر کرونا و تحت تأثیر پیامدهای اون خواهد بود. یعنی اگر فرض رو بر این بگیریم که دولت 1400 که سر کار میاد، ویروس کرونا یواش یواش از کره زمین رخت بربنده یا نه، واکسیناسیون صورت بگیره، با واکسیناسیون گسترده مردم جهان اثرات ویروس کرونا کاهش پیدا کنه، اما تبعات اجتماعیش و تبعات اقتصادیش تا آخر دولت 1400، یعنی تا سال 1404 و 1405 باقی میمونه. از این رو دولتی که سر کار میاد یک دولتی است که نخستین برنامهش باید خونسا کردن تبعات کرونا باشه، کمان که الان هم دولت جو بایدن که در آمریکا کارش شروع کرد، اولین و اساسی ترین مسئله‌ای که براش به اصطلاح بود این بود که باید حتما هر طوری شده به کرونا بپردازه. یعنی در دوره دونالد ترامپ در سال 2020 اینا نسبت به خونسا کردن بیماری کرونا کوتاهی کردن، نسبت به فاصله گذاری ها به اصطلاح زدن ماسک و اون اقدامات ایمنی کوتاهی کردن، جدی نگرفتن. الان نخستین برنامه‌ای که در کلیت برنامه 4 ساله جو بایدن اعلام شد مسئله مقابله و مواجهه با کرونا و خنثی کردن اثرات کرونا در جامعه آمریکاست. پس ما اولین و اساسی ترین نکته‌ای که داریم اینه که دولتی در ایران سر کار میاد که این دولت یا با خود بیماری کرونا درگیره و باید با اون دست و پنجه نرم کنه، باید وزارت بهداشت در 4 سال آینده در ایران مدام درگیر مداوای مردم باشه، یا مدام ستاد مقابله با کرونا مردم رو دعوت کنه به اینکه رعایت اون نکات ایمنی رو داشته باشن. اما اگر که کرونا رخت بربست و بساطش جمع شد از ایران و انشالله از جهان، تبعات فرهنگی این، تبعات سیاسی این، تبعات اجتماعی کرونا و به خصوص تبعات اقتصادیش قطع به یقین تقریبا 3-4 سال طول میکشه. خب هیچ چشمنداز روشنی برای اینکه بشود خود بیماری کرونا رو منتفی اعلام کرد و این رو ویروس رو، ویروس کووید 19 رو حذف شده تلقی کرد، چنین چشمندازی که الان روشن نیست. حالا 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه، 2 سال دیگه، هر مدت دیگه این ویروس حضور داره. حالا این مدل‌های جهش یافته جدیدم که حالا یک قبلا میگفتن این ویروس چینیه، حالا مدل جهش یافته و وحشی اون که انگلیسیه الان زندگی مردم رو در نوردیده. هیچ تکلیف بشر روشن نیست که آیا چند مدت دیگه یک مثلا کرونای فرض کنید جهش یافته از یک کشور دیگه سر بر میاره، مثل همین کرونای انگلیسی که متفاوت و وحشی‌تر و خطرناک‌تر از اون کرونایی است که گفته شد از چین اومده بیرون. حالا این کرونا هم که گفته میشه از انگلیس اومده، خب طبعا متفاوته. خب تا این سیستم واکسیناسیون تایید بشه در جهان، استفاده بشه، اثراتش معلوم بشه و این خودش رو بخواد تثبیت کنه و یک آرامشی در فضا کرونایی جهان، 2 سال دیگه طول میکشه. پس دولت آینده در ایران جمهوری 13 جمهوری است که با تبعات بیماری کرونا، تبعات اجتماعیش، تبعات فرهنگیش، تبعات اقتصادیش، به خصوص تبعات اقتصادیش مجبور دست و پنجه نرم کنه. و یک دولتی که پیشاپیش انرژیش به اصطلاح بخشش فرسوده میشه، میتونه مردم رو به سادگی در حوزه کسب و کار پشتیبانی کنه، مدارس، دانشگاه ها، اداره ها بسیاریشون دورکاری میکنن، از طریق شبکه‌های اجتماعی تعاملاتی دارن، اینها پیامدهای اجتماعی داره، پیامدهای فرهنگی داره و پیامدهای سیاسی. تبعات اقتصادی هم سر جای خودش هست دیگه. بالاخره در سال 2020 میلادی چند به اصطلاح تریلیون دلار خسارت به اقتصاد جهان زد همین خود پیامدهای اقتصادی کرونا، و در سال 2021 میلادی و سال 1400 شمسی این وضعیت استمرار خواهد داشت. لذا اولین متغیر برای دولت 1400 اولیش همین ماجرای کرونا و استمرارش. دومین نکته در دولت 1400 یعنی جمهوری 13 مسئله خیلی مهم افول اقتصادی جهانی. رکود اقتصادی جهان که الان 1-2 سال خیلی دیگه جدی شده، سال 2020 میلادی یعنی سال 1199 به خاطر این رکود جدی اقتصادی که یه بخشش هم به خاطر کرونا بود، تقریبا رشد اقتصادی جهان صفر شد و بعضی جاها منفی شد. استثنا رو بعضی کشورها یک کمی رشد اقتصادی داشتن مثل چین. حالا چین که یه موقع رشد اقتصادیش 18% بود، الان اومده مثلا در سطح 2 و 3، خب این که دیگه هم رشد اقتصادی خیلی ممتازی محسوب نمیشه. اما خب اروپا، آمریکا، کشورهای مختلف رشد اقتصادیشون دچار مشکلات کلیدی شد. ایران که کلا اصلا در تحریمه دیگه. حالا اینو که میگیم آقا چون در تحریمه و مشکلات اینچنینی هست، جزء این دسته‌بندی ها نیاد. در مجموع عمده اینه که از سال 2008 میلادی الان 12-13 ساله که رکود اقتصاد جهان شروع شد. اتفاقاتی که در آمریکا افتاد با اون ماجرای به اصطلاح وام‌های مسکن و ابتدای دولت باراک اوباما بود و مجبور شد 700 میلیارد دلار کمک کنه به شرکت‌های بیمه به خاطر پشتیبانی از اون نظام مسکن در آمریکا. از 2008 میلادی که این افول اقتصادی جهان شروع شده الان 13 ساله این روند با یک شیب مشخصی همینجوری داره میره پایین. سال 2019 و 2020 این شتاب گرفته و امسال به مرحله خطرناکی رسیده. هیچ امیدی نیست که سال 2021 در جهان، در اروپا و آمریکا به خصوص و در بقیه کشورهای دنیا اتفاق مهمی بیفته، اتفاق خاصی بیفته و جهان با رشد اقتصادی روبرو بشه. هیچ امید و چشم‌انداز روشنی نیست. پس دولت 13 در ایران سال آینده وقت سر کار میاد، اقتصاد جهانی در رکود، اقتصاد ایران از دو زاویه ضربه خورده، هم از اقتصاد جهانی و رکود اقتصاد جهانی، هم از مشکلات داخلی خود اقتصاد ایران که الان بخشش تحریم. لذا دولتی که سر کار میاد از یک سو مشکلاتی داره با کرونا، از یک سو مشکلات جدی داره با افول اقتصاد جهانی و رکود اقتصاد جهان. نکته سوم اینه که به دلیل رکود اقتصاد جهانی و مشکلاتی که در اقتصاد جهان شکل گرفته و شرایط کرونا، نابسامانی‌های سیاسی و نابسامانی‌های طبقاتی اقتصادی و اجتماعی خیلی جدی شده. همونطوری که کم و بیش می‌بینید در سراسر دنیا مردم میریزن توی خیابون، حالا توی آمریکا، توی اروپا، توی آمریکای لاتین، در آفریقا، در آسیا. ما در دوره دولت 13 در ایران، جمهوری 13 از 1400 تا 1404 در جهان شاهد آشوب‌های سیاسی گسترده‌ای خواهیم بود، از این رو که اقتصاد جهان دچار مشکله و فشار به طبقات پایین جامعه زیاد میشه. ارجاع میدم به اتفاقاتی که در 2 سال گذشته در فرانسه افتاد. تا قبل از آغاز کرونا در اسفند پارسال حدود 70 هفته شنبه ها مردم فرانسه جنبش رو شاهد بودن به نام جنبش جلیق زردها، که مردم به خاطر مشکلات اقتصادی و فشارهای اجتماعی در خیابون‌های پاریس به اصطلاح و شهرهای مختلف فرانسه درگیر یک آشوب عمومی بودند که به خاطر کرونا در اسفند پارسال دیگه اون گروه جلیق زردها درگیری‌های خیابونیشون رو کاهش دادن و تظاهراتشون رو. ولی همون اتفاق که توی فرانسه افتاد در سراسر دنیا، در خود آمریکا، در خود انگلیس، در روسیه، در ایران، در هر کشور دیگه‌ای، این مشکلات اقتصادی، معیشتی، اجتماعی، اینها به دلیل اینکه اقتصاد جهان 13 ساله که ضعیف شده، هی داره کوچیک‌تر میشه تو بعضی جا. فقط سال گذشته اقتصاد آمریکا 3% کوچیک‌تر شد، یعنی آخر سال 2020 ارزیابی که انجام شد هفته گذشته منتشر شد. با گذشت نزدیک 1 ماه از سال 2020 آمار رسمی ها که از اینه که اقتصاد اصلی جهان که میشد اقتصاد آمریکا 3% کوچیک شده. خب این طبعا وقتی اقتصاد اصلی که پول مبنای اقتصاد جهان یعنی دلار مال اون کشور، اون 3% کاهش پیدا میکنه، طبعا اثراتش در کشورهای آسیایی یا آمریکای لاتین حداقل 10 برابره، یعنی اقتصاد اونها حدود مثلا 30% کوچیک‌تر شده. که خب داخل ایران به خوبی کاملا قابل مشاهده است. همین کشور بغل دست ما ترکیه ارزش لیر ترکیه سال گذشته به شدت سقوط کرد و مشکلات جدی پیش اومد. در پاکستان هم همینطور. حالا کشورهایی که در بحرانن مثل عراق، مثل سوریه، مثل یمن و غیره، اینا مد نظر ما نیست، ولی بالاخره کشورهایی که یک ثباتی دارن مثل کشور ترکیه، خب طبعا این خودش رو نشون داد. ما در 4 ساله دولت 1400 در ایران این مشکلات کلیدی رو شاهد خواهیم بود. پس 1. کرونا، 2. رکود اقتصاد جهانی و کوچکتر شدن سایه ملت ها، 3. به تبع این مشکلات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، آشوب های عمومی، ناآرامی های معیشتی که مردم به خاطر معیشت، به خاطر نون، به خاطر فشارهای طبقاتی در خیابون ها میریزن و طبعا ممکنه بعضی از اینا اصلا به تغییرات دولت ها بیانجامه در بعضی از کشورها. اینجا یه پرانتز باز کنم، این اتفاقات معلول شکست نظریه های اقتصاد سرمایه داریه. یعنی اقتصاد سرمایه داری و اقتصاد لیبرالی و نئولیبرالی طبیعتاً چون شکست خوردن، این 13 سالی که از سال 2008 میلادی تا الان مشکلات اقتصادی رو شما شاهد هستید در جهان که یه شیبی داشته همینجوری افول و نزول کرده اقتصاد جهان، طبعاً این شکست مدل‌های اقتصاد سرمایه‌داریه، شکست مدل‌های اقتصاد لیبرالی و نئولیبرالیه که این هم پیامدهای خاص خودشو داره. یک نکته‌ای که طبعاً خیلی حائز اهمیته در منطقه، دیگه جهانی نیست، منطقه است، وجود جنگ سرده. الان از مرداد 1399، یعنی تقریباً 6 ماه پیش که اعلام شد که جنگ سرد جدید شروع شده، در منطقه یک جنگ سردی است که یک طرف اون عربستانه، یک طرف اون ترکیه است، یک طرف اون ایرانه، یک طرفش رژیم صهیونیستیه. بعضی از کشورها با ترکیه هن مثل قطر، بعضی از کشورها با سعودی هن مثلا فرض کنید مثل امارات، بعضی کشورها با ایران هن مثل یمن و سوریه، و بعضی از اینا اومدن یه روابطی با رژیم صهیونیستی ایجاد کردن مثل خود امارات یا بحرین. این یک جنگ سرد جدیدیه که شروع شده و در این جنگ سرد جدید طبعا جای به قول معروف تقابل و تعامل جایگزین میشه، یعنی یه جای تقابل، یه جای تعامل، و منافع کشورها این وسط با هم استکاک پیدا میکنه. لذا جنگ سرد جدیدی که در منطقه ما 4 ضلع داره، بالاش ترکیه است، شرقش ایرانه، جنوبش سعودیه و غربش هم رژیم صهیونیستی، این 4 در این منطقه غرب آسیا تقابلی دارن که کل این 20 تا 30 تا کشور منطقه توی این 4 دسته بلوک تعریف میشن. این یک جنگ سرد جدیده. حالا این جنگ سرد یک به اصطلاح بعد جهانی هم داره که بین آمریکا و چین یک جنگ سرد جدی شروع شده بر سر قضیه مسائل اقتصادی، که آمریکا همه تلاشش رو داره میکنه که چین قدرت اول اقتصادی جهان نشه. یک جنگ سردی شروع شده بین آمریکا و روسیه که همین سخنرانی، اولین سخنرانی جو بایدن که 2 روز پیش بود در وزارت خارجه آمریکا، خب حمله کرد به پوتین، حمله کرد به کشور روسیه، و طبعا روس ها هم واکنش خاص خودشونو دارن. اتحادیه اروپا با روسیه دچار مشکل شده بر سر همین آشوب هایی که توی خیابون های مسکو شد، و طبعا 3 از دیپلمات های اروپایی مثل دیپلمات آلمانی، دیپلمات سوئدی و غیره که اخراج شدن از روسیه. ارتباط روسیه با اروپا، ارتباط روسیه با آمریکا دچار تنش شده. جنگ سرد بین روس‌ها و اروپایی‌ها و روس‌ها و آمریکایی‌ها تشدید شده در حوزه سیاسی اقتصادی. جنگ سرد بین چینی‌ها و آمریکایی‌ها تشدید شده در حوزه اقتصادی و سیاسی. جنگ سرد بین کشورهای منطقه ما تشدید شده. دولتی که در سال 1400 در ایران سر کار میاد، این دولت مهمترین مشکلش در سیاست خارجی این جنگ سرد جدیدی است که شروع شده. نظام مثل جنگ سرد 1945 تا 1990 بین شوروی و آمریکا که جهان دو قطبی شده بود، و جنگ گرم نبود، اقدامات نظامی نبود، اما دستگاه اطلاعاتی به جان هم افتاده بودن و همه بینشون کدورت بود. این بار یه جنگ سردی شروع شده که دیگه دو قطبی نیست، چند قطبیه و همه با هم مشکل دارن. بعد هر کی هم یه سری افراد رو و کشورها رو با خودش داره و بلوک‌های کوچیک 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 ولی روبروی هم دیگه. از این رو دولت 1400 در ایران، دولت 13 جمهوری 13، یک با کرونا مشکل داره، دو مشکلاتی داره در اقتصاد جهانی و رکود اقتصاد جهانی، سه به تبع مشکلاتی که در اقتصاد جهانی پیش اومده آشوب‌های سیاسی در دنیا میشه و در داخل ایران با این آشوب‌های سیاسی و فشارهای طبقاتی روبروست، چهار معضلی رو که به اصطلاح باهاش روبروست در سیاست بین الملل مسئله وقوع جنگ سرد و دولت آینده ایران هم باید تصمیم بگیره که مثلا در فلان بلوک با ترکیه با فلان کشور ارتباط داشته باشه، در درگیری بعدی مثلا روبروی سعودی باشه، در درگیری بعدی سمت چین باشه یا سمت روسیه، در درگیری بعدی اروپایی یا آمریکای لاتینیا. لذا شرایط برای دولت بعدی ایران خیلی شرایط مناسبی نیست. یعنی دولت آینده ایران باید یک دولتی باشه بتونه که تحولات بحرانی رو مدیریت کنه و بتونه تحول در خود دولت به وجود بیاره. این دوتا ویژگی، اولا محیط بحرانیه، باید بتونه در محیط بحرانی بحران رو مدیریت کنه و کشور رو از بحران عبور بده، بحران منطقه‌ای و جهانی. دوم اینکه باید خودش اصلا دولت تحول باشه. ما الان وارد دوره‌ای شدیم که در آستانه سال 1400 اصلا باید تحول گرایانه عمل کنیم، تحول میخوایم به وجود بیاریم. این پیش زمینه‌ای که اشاره کردم با این مؤلفه‌های گوناگون، پس یک دولتی داریم که داره یک دولتی میخواد در ایران شکل بگیره. این دولت در یک محیطی داره به وجود میاد که این محیط خیلی محیط آرام و به اصطلاح به قول غربی یا استیبل و مناسب نیست و شرایط براش اصلا روتین نیست و این دولت وقتی میاد باید آستیناشو بزنه بالا، به شدت کار کنه، عقب ماندگی‌ها رو جبران کنه، تحول به وجود بیاره و کشور رو از بحران نجات بده. ویژگی هایی که این دولت باش روبرو هست که حالا قید دولت جوان مومن انقلابی آورده میشه، منظوری نیست که حالا حتما لزوما یک جوانی رئیس جمهور بشه، ولی آنچه که مسئله است اینه که نسل اول انقلاب در جمهوری آینده دیگه نیستن. یعنی اولین دولتی که سر کار میاد که نسل اول انقلاب داخل اون نخواهند بود دولت 1400. شما همین دولت فعلی رو اگر نگاه کنید، خب بعضی از وزیراش الان 60-70 ساله هن دیگه. اینها کسانی هن که نسل اولی محسوب میشن یا حتی خود رئیس جمهور. اینا نسل اولی محسوب میشن توی انقلاب. دولتی که در 1400 در ایران سرکار میاد، اولین ویژگیش اینه که دیگه نسل اول انقلاب داخلش نیست. یعنی دولتی است که نسل دومی ها و نسل سومی ها ستون فقراتش هن و نسل چهارمی ها هم راه پیدا کردن بعضی از مصادر و امور رو در دست بگیرن. پس برای اولین بار ما با دولتی رو برو خواهیم بود در 1400 در ایران که دیگه اون نسلی که 15 خرداد 42 رو که آغاز انقلاب اسلامی با اون تحولات سیاسیش بود، اون رو شاهد نخواهیم بود که اون آدمایی که اون موقع بودن یا آدمایی که قبل از انقلاب مثلا زندانی سیاسی بودن یا جزء مبارزین بودن، جزء انقلابی ها بودن، دیگه اونها رو در دولت آینده نمی بینیمشون، چون دیگه بالاخره سنشون به مرحله رسیده که و تجربهشون بقیه رو که دیگه حالا دیگه باید بازنشست بشن، کنار برن یا اینکه کلن دیگه از دنیا رفتن. در یک چنین شرایطی دولتی میاد سر کار، این دولت باید دولت تحول باشه. این مناسبات بین الملل که عرض کردم که چه اتفاقاتی در منطقه داره میفته، چه اتفاقاتی در سطح جهان داره میفته، در چه محیطی دولت باید بیاد سر کار، دولت در ایران باید بیاد سر کار، همینطوری که الان همه منتقدین و تحلیلگرا دارن مینویسن توی آمریکا و اروپا که بایدن خیلی کار زیادی نمیتونه بکنه، چون انقدر اوضاع اقتصاد جهان و آمریکا، انقدر اوضاع کرونا در جهان و آمریکا، انقدر اوضاع فرهنگی اجتماعی سیاسی خرابه که بایدن فقط میتونه حفظ وضع موجود کنه، بیاد سر موانع رو برداره، نمیتونه انقلاب کنه، یک مثلا تحول اساسی به وجود بیاره. دولتی هم که در ایران سر کار میاد به من در جمهوری 13 هم، اونم همین مشکلاتی داره، یعنی نمیتونه بیاد خیلی معجزه کنه، اما باید تحول به وجود بیاره. این تحول ها در چه حوزه هایی است که گفتم دولت تحول در چه حوزه هایی است و چه گزاره هایی رو در بر میگیره؟ فهرستوار من به تعدادش اشاره میکنم که آقایون و خانوما وقتی میشنوند ذهن خودشون بره به سمت اینکه در چه بخشایی و به چه شکل و در چه سازوکاری این تحول باید به وجود بیاد. اولین نمونه رو عرض میکنم، من 10 تا 12 تاش رو مثال میزنم که شما ببینید تحول در دولت 1400 چجوری باید رقم بخوره. اولش اینه که ما کشوری هستیم که در حوزه انرژی کار میکنیم و خیلی در حوزه انرژی، هم منابع انرژی داریم، هم نفت داریم، هم گاز داریم، هم انرژی اتمی داریم، هم انرژی های نو داریم. اساسا یک کشور انرژی خیز هستیم، ولی متاسفانه انرژی در ایران مدیریت واحد نداره و چون مدیریت واحد نداره نتیجهش این شده که سیاست یک پارچه در حوزه انرژی در ایران اعمال نمیشه. چون سیاست یک پارچه ایجاد نمیشه، طبعا شما میبینید اون راندمان مناسبی که ما بعد از انرژی بگیریم نمیتونیم بگیریم، خام فروشی میکنیم، نفت و خام میفروشیم، نمیدونم موارد دیگه. ما نیاز داریم وزارت انرژی داشته باشیم. ما الان یه وزارت نفت داریم، یک وزارت نیرو داریم، یک سازمان انرژی اتمی داریم. در صورتی که اینها اگر با هم متحد بشن و یک پارچه بشن و یک دست بشن زیر نظر یک وزیر، وزیر انرژی، و به عنوان وزارت انرژی شروع کنن، طبعا شما میدونید که یک پارچگی به وجود میاد. یعنی وزارت نیرو که در صدها و نیروگاه های این چنینی نیروگاه برقابی داره و برق تولید میکنه و برق رو میرسونه تا پشت خونهای مردم. وزارت نفت که در حوزه نفت و گاز نفت رو استخراج میکنه از چاه ها، میبره تو پالایشگاه ها، تبدیل به فراورده های نفتی میکنه، بنزین، گازوئیل، قیر و هر چیز دیگه، و میفرسته توی پتروشیمی ها، اونجا محصولاتی تولید میشه و بخشش رو صادر میکنه به دنیا، یه بخش هم مصرف داخلی رو رقم میزنه. این وزارت نفت هم که بود دوم. بخش سوم هم که سازمان انرژی اتمیه، نیروگاه اتمی مثلا بوشهر، نمیدونم تاسیسات اتمی نطنز، فوردو، مرکز تحقیقات آب سنگین عراق، و این که ما در آینده در حوزه نیروگاه اتمی باید این سیستم تولید انرژی اتمیمون با سیستم تولید انرژی الکتریکی و انرژی نفتمون هماهنگ با هم جلو بره. از این ما نیاز به وزارت انرژی داریم. البته من شنیدم که حالا بعضی از وزرای این حوزه الان دیگه موافقن، یعنی الان 2 نفری که در این حوزه الان تو همین دولت مسئولیت دارن، بعضیشون رفتن به مجلس گفتن ما موافقیم که وزارت انرژی به وجود بیاد. بعضی دیگه‌شون هفته گذشته در تلویزیون دیدم که یکیشون میگفتش که نه نمیدونم مناسب نیست و از این دست حرفا. بالاخره اینا اختلاف سلیقه‌های مدیریتیه. اما وزارت انرژی در سال 1393 در مجلس مبحثش مطرح شد، 6-7 سال پیش قرار شد در برنامه ششم که الان هفته‌های آخر برنامه ششم رو می‌گذرونیم، قرار شد در برنامه ششم کشور این دیده بشه و وزارت انرژی به وجود بیاد. اما خب دولت حرفش این بود که ما داریم میریم مذاکرات هسته‌ای رو انجام میدیم، برجام تصویب میشه، فردای برجام وزارت نیرو میخواد بره کار گسترده‌ای کنه، برق صادر کنه، سازمان انرژی اتمی میخواد بره در مذاکرات هسته‌ای و بعدش میخواد بره فعالیت‌های گسترده‌ای کنه با طرف‌های مقابل. وزارت نیرو هم، وزارت نفت هم میخواد بره نفت زیادی صادر کنه. تا ایران حالا تحریم بوده ایران، حالا فردا میخواد نفت صادر کنه. اگر الان این 3 تا وزارت خونه رو یکی کنید، ما در مسائل پسابرجام مشکلات جدی پیدا می‌کنیم. خب یه اشتباهی شد که متأسفانه حرف اینا پذیرفته شد و انجام پروژه تحقق وزارت انرژی به تعویق افتاد. ولی بالاخره باید جبران مفاد بشه. ببینید در شمال ما کشور روسیه وزارت انرژی داره که مثل ما کشور انرژی خیزه، یعنی نفت داره، گاز داره، انرژی اتمی داره. در جنوب ما هم کشور سعودی که هم نفت داره، هم انرژی‌های گوناگون داره. شما ببینید سعودی هم وزارت انرژی داره. یعنی کشورهایی که حوزه نفتی جدی دارن همه وزارت انرژی دارن. خب تو ایران یک روش غلطی رو از قبل برنامه‌ریزی کرده و روی همون مونده. پس یکی از ابعاد تحول دولت 1400 که دولت 1400 رو چابک میکنه، سبک میکنه و کارآمدتر میکنه و مدیریتش رو یک بارچه تر میکنه در این حوزه، ایجاد وزارت انرژی. بریم سراغ دستگاه دوم، وزارت صنعت معدن تجارت فعلی که مخففش میشه سمت. این اصلا یک سیستم شترگاف پلنگیه که از اولم غلط بوده این ترکیب. خب ما میگیم صنعت، بعد تکلیف تکنولوژی تو ایران مشخص نیست. تکنولوژی در ایران یه بخشش در وزارت علومه، یک معاونتی در وزارت علوم هست که کار تکنولوژی میکنه و 22 تا دانشگاه که در وزارت علوم دانشگاه فنی صنعتی هستن، مثل دانشگاه شریف. بعد یه معاونت ز نظر رئیس جمهور هست به اسم معاونت علمی فناوری، که این معاونت علمی فناوری کارهای فناوری میکنه، یعنی تکنولوژی رفته اونجا. پس ما یک معاونت فناوری در وزارت علوم داریم که کار آموزش میکنه، یک معاونت فناوری در وزارت در زیر نظر رئیس جمهور داریم، معاونت علمی فناوری. این دوتا اگر با هم ترکیب بشن بیان کنار دست معاونت صنعت در وزارت صنعت، ما صنعت و تکنولوژی رو یه جا ببینیم. الان در ایران میدونید نقص کار کجاست؟ صنعت یه جاست، تکنولوژی یه جای دیگه است. امروز در جهانی که تحولات صنعتی و تکنولوژیک اینقدر پر، صنعت و تکنولوژی دیگه جدا کنه. ما در ایران به روش سنتی 60 سال پیش، 50 سال پیش ایران، یعنی 50 سال پیش مثلا 10 سال قبل از انقلاب، حوزه صنعت چجوری بوده در ایران؟ اون موقع اصلا تکنولوژی هنوز خیلی مسئله جدی نبود برای ایران. بعد از انقلاب اومدیم همون وضعیت صنعتی رو هی وزارت صنایع معادن، وزارت صنعت، اسمای اینجوری رو باش بازی کردیم. بعد که دیدیم یه پدیده خیلی مهمی هست به نام تکنولوژی، اومدیم این تکنولوژی رو در وزارت علوم کار آموزشی کردیم باهاش، در وزارت در برای زیر نظر رئیس جمهور هم معاونت براش درست کردیم، معاونت علمی فناوری. خب این چه کاریه؟ ما بیایم این بخشا رو از وزارت علوم بگیریم، اون بخش معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری هم بیاریم، با بخش صنعت کنار هم قرار بدیم، ما وزارت صنایع و تکنولوژی داشته باشیم. یعنی تکنولوژی و صنایع یه جا باشن. چرا الان صنعت ما تحرک نداره؟ چون صنعت شران میخواد، یک لوکوموتیوی میخواد که صنعت ما رو بگیره ببره جلو، اون هم تکنولوژیه. یعنی وقتی شما در حوزه تکنولوژی نوآوری دارید، در حوزه تکنولوژی دارید یه کارهایی میکنید، اونها میاد بعدن در حوزه صنعت تاثیر خودش رو میگذاره، قطار صنعت شما رو میکشه میبره جلو. و الان میدونید این اتفاق متاسفانه نیفتاده و ما این ضعف رو داریم. پس ما نیاز داریم یه وزارتخونه داشته باشیم به نام وزارت صنعت، وزارت صنایع منابع و فناوری. این سه تا کلمه رو من توضیح بدم. وزارت صنایع، چیزی که الان بهش میگن وزارت صنایع. وزارت منابع، الان میگن وزارت به اصطلاح معادن. وزارت صنعت معدن. معدن یعنی خام. ما یک ماده رو از زیر زمین بیاریم بیرون، خام، صادر کنیم اونور دنیا. انگار اینکه نفت رو خام توی وزارت نفت میاریم بیرون صادر میکنیم به دنیا، خام فروشی میکنیم. سیاست رسمی که در نظام خیلی روش تاکید شده، شخص رهبری هم بارها توی مباحث تریبونی به این اشاره کرده پشت تریبون ها که آقا خام فروشی نکنید، اینا مربوط به نسلای بعده، نه نفت رو خام بفروشید، و گفته که ما آرزومون باید این باشه که یه روز در چاهای نفت رو ببندیم برای نسلای بعد. و دوم این که معادن کشور رو غارت نکنید خام بفروشید، سنگ ها رو، کوه ها رو میتراشن، سنگ های بزرگ رو میذارن رو تریلر میبرن سوار کشتی میکنن میفرستن کشورهای دیگه، مس و هر چیز دیگه که زیر زمین داریم خام فروشی میکنن. ما به جای اصالت دادن به معدن، اصالت بدیم به منابع، منابع روزمینی، منابع زیرزمینی. منابع زیرزمینی اونم اصالت مواد مطرح باشه. دوستانی که متخصصن میدونن الان بسیاری از مواد رو تو آزمایشگاه میشه تولید کرد، یعنی خیلی از موادی که تو تکنولوژی امروز مطرحه اینا در آزمایشگاه تولید میشن دیگه. خیلی ما تکیه کنیم رو اینکه خام یه موادی رو از منابع رو از معدن بیاریم بیرون صادر کنیم، این دیگه الان خیلی فرض نیست. پس چه موادی که در آزمایشگاه تولید میشن، چه مواد و منابعی که زیر زمین هستن و روی زمین هستن، جمع اینها رو ما به جای اصالت دادن در وزارت صنعت معدن تجارت به مقوله‌ای به نام معادن، معاونت معادن، ما اصالت بدیم به معاونت منابع، یعنی معاونت صنایع داشته باشیم، معاونت منابع، منابع روزمینی، زیرزمینی و به خصوص منابع به اصطلاح منابعی که از حوزه کارهای آزمایشگاهی میاد، جمع همه اینها رو یک معاونت براش داشته باشیم در وزارت مربوطه به نام معاونت منابع. مسئله سوم مسئله مهم تکنولوژی، تکنولوژی و فناوری رو هم معاونت سوم قرار بدیم، میشه وزارت صنایع معادن منابع به جای معادن و فناوری که مخففش میشه صنف. صنایع منابع و فناوری یک وزارتخونه مستقل بشه و این چیزی که الان انتهای این هست در دوم وزارت صنعت معدن تجارت فعلی، یعنی وزارت تجارت، این جدا بشه، ما وزارتخونه تجارت مستقل میخوایم. و الان 4-5 سالی که من هی مدام دارم فریاد میزنم که وزارت تجارت باید مستقل بشه، اما تجارت نه این چیزی که الان مطرحه، بازرگانی خارجی. یعنی تا شما میگید تجارت، یه چیزی به ذهن همه میاد به نام تجارت خارجی، اتاق بازرگانی، و یک سری افراد هستن میرن دلار 4200 تومان میگیرن، راه میافتن میرن، بعد دستگاه اطلاعاتی و دستگاه قضایی میفته دنبال اینا، هی بانک مرکزی و وزارت مربوطه اینا میگن آقا، وزارت صنعت معدن تجارت میگن آقا معلوم نیست کی برد این ارزها رو، برد و برنگردوند و نمیدونم از این دست مباحث. منظور من از وزارت بازرگانی و وزارت تجارت در حوزه تجارت داخلیه. همونطوری که خبر دارید چینی‌ها از امسال، از سال 2021 میلادی، به مدت 15 سال یک طرح جدیدی رو در کشورشون شروع کردن که رفتن سراغ تجارت داخلی. یعنی چین در طول 40 سال گذشته همه تلاشش این بود که بازارهای دنیا رو بگیره. در این جنگ سردی هم که اخیراً در حوزه اقتصاد با آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها شروع کردن، دیگه همه کشورها به کالای چینی تعرفه بسیار بالا می‌بندن. تو بعضی از حوزه‌ها آمریکایی‌ها تا 24% به کالای چینی تعرفه بستن. خب چین در جنگ‌های تجاری دچار مشکل شد. در آبان امسال برای آغاز سال 2021 میلادی، یعنی در ژانویه امسال به بعد، رفتن به سمت اینکه تجارت داخلی رو مقوم و عنصر اصلی بگیرن نسبت به تجارت خارجی. به چه معنا؟ میگن ما 1,200,000,000 نفریم، 300,000,000 نفر تولید کننده داریم، 900,000,000 نفر و 1,000,000,000 نفر روستایی داریم که اصلا اهل مصرف نیستن. ما چه کار میکنیم؟ ما چینی ها میایم به این 300,000,000 نفر میگیم که این 300,000,000 نفر از کل جمعیت آمریکاست، آمریکا 330,000,000 نفره، کل جمعیت تولید کننده چین 300,000,000 نفره. چینی ها میگن که ما با این 300,000,000 نفر که تولید میکنیم الان تو دنیا، صادر میکنیم به همه دنیا، 1/7 جمعیت مصرف کننده دنیا تو خاک چین. نه قواعد سازمان تجارت جهانی و قواعد WTO اینا در موردش صدق میکنه، راحت میتونیم، مشکلات گمرکی هم نداریم. اگر این افراد رو، همین جامعه روستایی و جامعه فقیر چین رو، این 1,000,000,000 نفر رو مصرفگرا کنیم، این 300,000,000 نفر تولید کنن، این 900,000,000 نفر، 1,000,000,000 نفر مصرف کنن، دو تا اتفاق میفته. ما تولید کنندمون دیگه زیاد صادر نمیکنه به خارج، تولید کنندمون صادر میکنه تو داخل به خود چین و چرخه اقتصاد خیلی جدی میچرخه. دوم این که اینایی که الان مستضعف و فقیر و روستایی و سطح سواد، سطح بهره‌مندی، سطح رفاه پایین، اینا رو میخوایم برسونیم به رفاه، بیاریم اینا رو مصرفگرا بار بیاریم، اینا رو برسونیم به سطحی که سطح زندگی قابل قبولی داشته باشن، تحصیلاتشون بره بالا، از امکانات رفاهی برخوردار باشن و از به اصطلاح فقر نجات پیدا کنن. پروژه فقرزدایی که شروع کردن 15 سال قراره این اتفاق بیفته که من البته چشمم آب نمیخوره، یعنی 15 سال برای همچین کاری خب طبعا کمه. اما خب این نکته خیلی مهمیه که 900 میلیون نفر یعنی 3 برابر جامعه تولید کننده چین در جامعه چین جمعیتی هست که اصلا مصرف کننده نیست. چینی ها در سیاست داخلی میخوان برن با این 300 میلیون نفر تولید کنن، این 900 میلیون نفر رو بذارن هدف اصلی بازار هدف، به اینها صادر کنن، اینا در اثر مصرف گرایی کالای چینی سطح زندگیشون بیاد بالا، چرخه اقتصاد چین در کل چین به چرخه. حالا اون بخش اضافه و مضاعفش هم صادر کنن به بازارهای بین المللی. این پروژه بلند پروازانه چین. سخن ما چیه؟ ما میگیم ما 85 میلیون ایرانی هستیم. ما اگر تولید کنندمون 15 میلیون نفر باشه، ما 15 میلیون نفر تو کشورمون تولید کننده داشته باشیم، 70 میلیون مصرف کننده داریم که اینو دادیم دست بازارهای دیگران، یعنی دادیم دست کره‌ای ها، چینی ها، ژاپنی ها، هنگ کنگی ها، هندی ها، اروپایی ها از آلمان و ایتالیا و انگلیس و فرانسه گرفته تا بقیه. چه کاریه؟ خب ما وقتی یه بازاری داریم 70 میلیون نفری که 15 میلیون نفر تولید کننده ما الان هزاری مشکل دارن، ما تولید کنندگانمون رو تقویت کنیم، به جای اینکه امکان رو بدیم در وزارت بازرگانی و وزارت تجارت به اتاق بازرگانی که هی تو اتاق بازرگانی برن یه سری افراد رو بیارن دلار 4200 تو اینا بدن، اینا برن از بیرون یه چیزایی رو بردارن بیارن داخل کشور تو این شرایط تحریم که داخل کشور داره تولید میشه، اینا میرن خلال دندون میارن، نمیدونم دست بیل میارن، کلنگ میارن، از 11 کشور مربا میارن، هم یک چیزایی میخرن میارن که خب ضروری جامعه نیست. بعد ما هی با بدبختی و سختی ارز تولید میکنیم میدیم دست اینا، 4200 میبرن و کشور رو دچار مشکل میکنه. ما یک وزارت خونه میخوایم، وزارت تجارت، که این وزارت تجارت 75% کارش در تجارت داخلی باشه، یعنی 30 استان کشور رو مثل 30 کشور ببینه، این 30 استان به هم واردات صادرات کنند، همه نگاه های ما به بیرون مرزا نباشه که آقا ببینیم اروپا تحریم رو برمیداره یه چیزی بیاد، ژاپنیه و کره جنوبی تحریم برداشته میشه یه چیزی بیارن، چینی ها میذارن یه چیزی بیاد، و چه کاریه این که تولید کننده داخل که داره تولید میکنه حالا با یه درجه از کیفیت پایین تر، ما همین تولیدات استانهای خودمون رو به بقیه استانها صادر کنیم. یه وزارت تجارت میخوایم اینو مدیریت کنه. یه کارگروه من گذاشتم توی این قضیه بررسی شد، در وزارت صنعت معدن تجارت هم با عواملی که در این حوزه درگیر کار هستن، مدیران این بخش هستن، مباحثی انجام شد، دعوت شدن، ما نکاتشون رو شنیدیم. متاسفانه این چرخ هستن در کشور وجود نداره، یعنی شما رو نمیتونید برید به بخش تجارت وزارت صنعت معدن تجارت هر استانی بگید آقا یه کتاب به ما بده ظرفیت‌های تجاری این استان که این استان چی تولید میکنه ما صادرش کنیم به استان بغل دستی، همچین چیزی نیست. در صورتی که اتاق بازرگانی ها در مورد ظرفیت کشورهای دیگه و اقتصاد داخلی خیلی مطلب داره. پس ما اولا یه وزارت انرژی میخواییم، ثانیا یک وزارت صنعت، صنایع، منابع و فناوری میخواییم که صنعت و تکنولوژی رو با هم کنار هم ببینه، معدن رو هم نبینه، منابع رو ببینه، همه منابع، معدن در زیر زمین، منابع رو زمینی، اون موادی که در آزمایشگاه ساخته میشه، همه اینا یک پارچه. یه همچین تشکیلاتی وزارت صنف، صنعت، معدن، فناوری. وزارت سوم با جدا شدن بخش تجارت از وزارت صنعت فعلی، ما یک وزارت تجارت میخوایم که این ستون فقراتش تجارت داخلی باشه. مقوله تجارت خارجی که الان دغدغه اتاق بازرگانی و مجموعه دیگه هست نباشه، که بسیاری از مشکلات تحریم اینجا اصلا خود به خود حل میشه. بررسی ما حاکی از اینه که بیش از 80% نیازهای کشور داخل تولید میشه، 15% اونها قابلیت اینو دارن، 15% بعدی تا 95%، 15% بعدی قابلیت اینو داره که همین الان به بخش تولید کننده داخلی ما سفارش بدیم، اونا در به اصطلاح تحقیق توسعهشون برنامه‌ریزی کنن، آماده بشن و شروع کنن تولید کردن، میمونه 5% که در ظرفیت تولیدی داخل نیست. 5% ما نیاز به واردات داریم، اونم مثلا پدیدهای خیلی حساس، تکنولوژی های حساس، مواد حساس. ولی الان برعکس، الان مردم ذهنیتشون اینه که ما 80% به خارج از کشور وابستیم، باید از اونجا بیاد، و نمیدونن که چرا کشور در طول این چند سالی که فشار حد اکثری رو دوش کشور بود، کشور فرو نریخت. چون تولید کننده داخلی داره جور واردات صادرات رو میکشه. به این دلیل ما اگر بتوانیم اینو فرهنگ کنیم در دولت بعدی، در دولت 13 هم از 1400 تا 1404، که ما بیشتر در سیستم تجارت داخلی روی تولید کننده داخلی و مصرف کننده داخلی تمرکز کنیم. چینی ها میگن 300 میلیون نفر تولید میکنن 900 میلیون نفر مصرف کننده بشن، ما میگیم 15 میلیون تولید کننده ما 70 میلیون مصرف کننده مونو پشتیبانی کنه، از این جیب به اون جیب، پولمون از کشور نره بیرون، بلکه کشور رو تقویت کنیم، دستمون جلوی دیگران دراز نباشه. وزارت انرژی، وزارت صنایع منابع و فناوری سمت، وزارت تجارت با گرایش تجارت داخل، ما نزدیک 10-12 تا نهاد و سازمان داریم که کار حمایتی میکنن در کشور. میدونید اصل وحدت مدیریت یک اصل فوق استراتژیک در ساختار مدیریتی. در ضرب المثل فارسی میگیم که آشپز که دوتا شد، آش یا شور میشه یا بینمک. حکایت از این میکنه که توی آشپزخونه یک نفر باید باشه که تنظیم روند پخت و پز رو مدیریت کنه، یعنی کی آب رو بذاره آب به جوش بیاد، کی نخود و لوبیا و رشته و اینا رو بریزه، کی بیاد نمک رو بریزه. اما وقتی که دو نفر آشپز بودن، این میره دنبال یه کاری، اون یکی میاد، این میره، اون یکی میاد، بعد یادش میره که نمک بریزه، اون یکی میاد نمک میریزه، بعد میبینه دوتاشون یادشون رفته نمک بریزن، غذا اصلا نمک نداره، یا اینکه این یه بار این میاد میریزه، این میره از آشپزخونه بیرون، آشپز دومی میاد میریزه، میبینید غذا شور شده. پس آشپز که دوتا شد، آش یا شور میشه یا بی نمک. در کشور ما غالبا بی نمک. به چه معنا؟ ما در بعضی از حوزه ها 10 تا نهاد داریم. این 10 تا نهاد، اولی کارو میذاره به امید دومی، دومی میذاره به امید سومی، سومی میذاره به امید چهارمی، چهارمی میذاره به امید پنجمی. یعنی هیچ کدوم نیومدن توی این قابلمه و دیگ نمک بریزن. غذا کاملا بی نمک. آشپز که دوتا شد، آش یا شور میشه یا بی نمک. الان بدبختی ما اینه که در آشپزی بعضی از حوزه ها در کشور ما 10 تا آشپز هست، طبعا هیچ کدومشون هم نمک نمیریزن توی این قابلمه. نهادهای حمایتی در کشور ما که اینجور مواقع که مشکل بیکاری هست، مشکل از کار افتادگی هست، مشکل بازنشستگی هست، مشکل معلولیت جسمی هست، مشکل فقر هست، ما نیاز داریم که یک نهاد مشخص متولی ثابت داشته باشیم. ما الان سازمان داریم به نام سازمان بهزیستی، یه سازمان داریم به نام سازمان تأمین اجتماعی، یه سازمان داریم به نام سازمان کمیته امداد و الی ماشاءالله اینا حدود 10 تا نهادن. این 10 تا نهاد حمایتی و بنیاد مستضعفان، نمیدونم انواع بنیادها و گروه ها، سخن من اینه وقتی میگیم وحدت مدیریت یعنی یک نفر مدیر باشه، یک نفر آشپز باشه، بقیه با او هماهنگ باشن. شبیه اون مثالی که در قضیه وزارت انرژی زدم بین وزارت نفت و وزارت نیرو و سازمان انرژی، ما بیایم از تجمیع کمیته امداد، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بهزیستی کل کشور و 5-6 تا مجموعه دیگه یک وزارت خونه درست کنیم به نام وزارت آسایش. خب این مطالعاتش 5-6 سال انجام شده، منابع اون 7-10 تا سازمان محاسبه شده روی هم دیگه، منابع نیرو انسانیشون، منابع عمرانی و نمیدونم ساختمون و تجهیزاتشون، قوانینی که در مجلس شورای اسلامی برای تک تک اون مجموعه ها تصویب شده، ما همه این قوانین رو پایش کنیم، پالایش کنیم، منابع مالی و مادی و عمرانیشون هم بریزیم روی هم، مدیریت اینا رو یک بار چه کنیم. با وجود این 7-10 تا نهاد حمایتی، کشور ما نباید فقیر داشته باشه، کشور ما نباید آدم از کار افتاده و آدم درمانده داشته باشه. یعنی اگر کمیته امداد، سازمان بهزیستی، سازمان تأمین اجتماعی، ستاد اجرایی، بنیاد مستضعفان، تشکیلات به اصطلاح بیمه و بازنشستگی و سازوکارهای مربوطه، همه اینها بیان زیر نظر یک مدیریت واحد. همه اینها دنبال یک نکته باشن، مسئله شون این باشه که آسایش رو شکل بدن. افراد از کار افتاده، افرادی که معلولیت دارن، افرادی که مشکلات عجیب و غریبی تو زندگی پیدا کردن در اثر سیل و زلزله و غیر و ذالک زندگیشون از دست دادن، افرادی که درگیر زندان شدن، رفتن زندان، مشکلی پیدا کردن، اومدن بیرون، امکان اشتغال ندارن، تا بیاد برسه به حوزه های گوناگون دیگه، محرومیت ها و موارد دیگه. ما با وجود اسلام داریم، مثل همین طرح مواساتی که امسال در ماه رمضان توسط رهبری اعلام شد، بسیج و سپاهشون در سراسر کشور گستردگی دارن، شدن محور، کمیته امداد، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان شدن پشتیبان، منابع رو آوردن، حجم زیادی هم مردم کمک کردن، بیش از 500 میلیون بسته غذایی از اول ماه رمضان امسال تا چندی پیش تهیه شده و توزیع شده در خونه مردم. شما در 200 روز برای جمعیت 80 میلیونی تقسیم کنید 500 میلیون بسته غذایی رو، تقریبا میشه روزی مثلا چند صد هزار تا، مثلا 500 هزار تا 600 هزار تا. کشور ما این ظرفیت رو داره که در شبانه روز 700 800 هزار بسته غذایی رو برسونه به مثلا 1% تا 10% جامعه که فرض کنید امشب نیاز به شامشون دارن، یعنی هیچ غذای دیگه ندارن استفاده کنن. خب اینا به خاطر احکام اسلام دیگه، اسلام به مردم این ظرفیت رو داده و این توانو داده که مردم 4 تا نکته رو مد نظر داشته باشن. اولیش انفاقه، دومیش زکاته که کمیته امداد اعلام کرده که از مثلا امسال رشد چند درصدی داشته، با همین مشکلاتی که مردم داشتن، مردم متدین امسال زکات بیشتری دادن. اولیش انفاق، دومی زکات، سومی صدقه و چهارمی هم قرض حسنه، قرض الحسن. این 4 تا حکم قرآنیه. وقتی ما میبینیم که مردم ما انقدر خوبن، انقدر کمک میکنن و ما 7-8-10 تا نهاد جور با جور داریم، همین سازمان تامین اجتماعی خودش تشکیلات 60 رو داره، انقدر کارخونه و شرکت و این حرفا داره، وقتی همه اینا اینقدر امکانات دارن و ثروتمندن و توان دارن، چرا ما تو کشور فقیر داریم؟ من به عنوان یه معلم استراتژی به شما عرض میکنم، ما در تفکر استراتژیک برای اینا یک مدیر واحد نداریم. زربون مثل فارسی میگه آشپز که دوتا شد آش شور میشه یا بینمک. نظامی ها میگن یک آرزه یک یگان. یه آرزه یک کوه، میخواد یه کوه رو بگیرید، یک نیروی زمینی رو بفرستید یه کوه رو بگیرید، یه ارتفاعات رو، یه تپه رو بگیرید. شما میخواید یه کاری کنید، مثلا یه رودخونه رو بگیرید، یه شهر رو بگیرید، یا یه شهر رو مثلا محاصرش رو بشکنید. به این میگن یک آرزه. نظامی ها به این از اصطلاح آرزه استفاده میکنن، عوارض جغرافیایی. میگن برای گرفتن یک آرزه باید یک یگان به کار ببرید، یعنی به یه فرمانده لشکر بگید ببین تو با لشکرت برو این کوه رو بگیر، تو با لشکرت برو این شهر رو آزاد کن. اگر شما به یک آرزه دو تا فرمانده سپردی، اولین اتفاقی که میفته این دو تا کار میرن خراب میکنن، بعد نمیدونید یقه کیو باید بگیرید. شبیه همونی که میگیم آشپز که دو تا شد آش یا شور میشه یا بینمک. لذا شما یک فرمانده رو بذار بالا سر این مأموریت، بگو شما این شهر رو آزاد کن، شما این کوه و ارتفاع رو بگیر، شما این ساحل رو بگیر، این جزیره رو بگیر. به بقیه فرماندهان بگو برید زیر نظرین. به این میگن اصل وحدت فرماندهی. نظامی ها 9 تا اصل دارن، یکیش اصل وحدت فرماندهیه. من یک قاعده حکم کلی صادر کنم، در دولت جمهوری اسلامی دلیل ناکارآمدی دولت ها اینه که دولت ها یک آرزه یک یگان ندارن، یعنی یک کار رو به 10 نفر میسپارن. فقر زدائی 10 تا متولی داره، این کار یه قابلمه است گذاشتید روی اجاق، 10 تا آشپز قرار بیان داخل این نمک بریزن، یا هیچ کدوم نمک نمیریزن یا هر 10 تایی میریزن شور میشه، لذا آش یا شور میشه یا بی نمک. پس ببینید تجربه فرهنگی ما گفته آشپز که دوتا شد آش یا شور میشه یا بی نمک. این تجربه یک ملت که شده ضرب المثل. تجربه مدیریت کلان نظامی در جهان میگه یک عارضه باید بدی به یک یگان. چرا ما یک عارضه به نام عارضه فقر، به نام عارضه نرسیدن به زندگی مردم فقیر، مستمند، اونی که مشکل داره افتاده زندان، اونی که معلولیت جسمی داره، این که بازنشسته است، ما اینا رو دادیم به 10 تا 20 تا سازمان؟ آقا جمعش کنید بکنیدش یک سازمان، وزارت آسایش. اصلا خود اسم وزارت آسایش به مردم آسایش بده. وقتی که این عنوان ایجاد کردید، یقه یک نفر گیره، صداش میکنه تو مجلس، استیزاش میکنی، آقای وزیر چرا اینجا اینجوری شد، چرا اونجا اونجوری شد. این نکاتی که عرض میکنم هیچ کدومش بار مالی برای دولت 1400 نداره. یعنی چی؟ یعنی بگید آقا میخوای یه وزارتخونه جدید به وجود بیارید، این کلی منابع میذاره. نه عزیز من، الان ما در دولت جمهوری اسلامی در این 7-8 تا نهادی که گفتم، بعضی زیر نظر رهبری هن، بعضی زیر نظر دولتن، داخل اینا نیروی انسانی متخصص فراوون، ساختمون و امکانات و بودجه فراوون، منابع مالی و غیر و ذالک فراوون. هیچی نمیخواد تو این طرحهای اصلاحی که دارم عرض میکنم، هیچ کدومش ایجاد مسئولیت مالی و بار مالی و بار تشکیلاتی جدید برای دولت جمهوری اسلامی نخواهد داشت، بلکه ما داریم منقح میکنیم، میتکنیم، مرتبتر میکنیم. سه تا وزارتخونه و سازمان به نام وزارت نفت، وزارت نیرو و سازمان انرژی اتمی رو شما جمعش کن بکنش یک وزارتخونه، وزارت انرژی، مثل همه دنیا، از شرق کره زمین تا غرب کره زمین، از بالای کره زمین تا پایین کره زمین، همه وزارت انرژی دارن. ما تیکه تیکش کردیم دادیمش دست همه. مدیریت یک پارچه. وزارت آسایش نیاز داریم. دولت 13 دولت انقلابی که در 1400 سر کار میاد، این دولت باید بتونه یک وزارت آسایش ایجاد کنه با کمک مجلس، که ما رایزنی ها رو با کمیسیون‌های مربوطه تو مجلس شروع کردیم که چشمانداز براشون روشن بشه، که ما وزارت انرژی، وزارت آسایش داشته باشیم و همه این 7-8 تا نهاد رو جمع کنیم، یه پارچه کنیم، منابعشون روشن شفاف و بشه یقه کسی رو گرفت که آقا چرا تو فلان استان فقر اینجوریه، چرا در فلان استان مشکل اینجوریه. پس وزارت انرژی، وزارت صنایع منابع و فناوری، وزارت تجارت با گرایش داخلی، وزارت آسایش. نهاد پنجم که در دولت 1400 باید متحول بشه و شکل بگیره، نهادی است به نام وزارت اقتصاد. وزارت اقتصاد در ایران وزارت مالی است، اصلا کاری با اقتصاد نداره. اگر شما ساختار وزارت اقتصاد رو الان برید تاپ چارتش رو از وبسایتش بردارید، میبینید که همه مسئله ساختار سازمانی وزارت اقتصاد ایران، وزارت اقتصاد و امور داراییه. یعنی اصلا مسئلهش مالیه، انگار اقتصاد یعنی نظام مالی. حالا در اقتصاد منابع و معادن مطرحن، سپس استحصالشون و اووردنشون روی زمین و تبدیلشون به کالا. تبدیل به کالا یعنی تولید، تا برسه به نظام بازار، عرضه و تقاضا، فروش و بعد دوباره بازیافت. این چرخه میشه اقتصاد که حدود 8-9 تا گامه. بعد شما در نظر بگیرید همه اینا رو ول کنید، بچسبید به نظام مالی. الان به هر کدوم از مردم بگی آقا اقتصاد یعنی چی، میگه آقا پول داشته باش یعنی همه چیز. پول یعنی منابع، پول یعنی بازار، پول یعنی تولید، پول یعنی مصرف، پول یعنی بازیافت. ولی اقتصاد رو اگر بخواید نجاتش بدید، باید از یک مقوله‌ای به نام پول بگیریدش. اقتصاد باید نسبت به پول متمایز دیده بشه. پول باید نقش حد اقلی داشته باشه. چقدر؟ من تقریبا برآوردم تا 15%. حالا یه ذرم ارفاق میکنم، روندش میکنم، میگم 20%. اقتصادی در آینده رو کره زمین موفقه که نقش پول در اون اقتصاد کمتر از 20% باشه، یعنی کمتر از 5%، کمتر از 1/5، یعنی 20% مثلا یک ساختار اقتصادی، 20%ش یعنی 1/5 منابع مالی باشه. اقتصاد بدون منابع مالی چطوری میتونه کار کنه؟ همونطوری که در گذشته تاریخ ایران بوده. ما مفهومی داریم به نام کدامایی کدامایی من برای اینکه تقریبا به ذهن بشه همیشه اینجوری اشاره میکنم سر جلسه درس به دانشجوها که آقا کلمه کد خدا و کلمه کد بانو رو یادتون باشه. چرا به یه خانومی میگن، به یه بانوی میگن کد بانو؟ چرا به یک آقایی که مسئولیت روستا و شهر رو داره میگن کد خدا؟ کد خدا و کد بانو از یک کلمه استفاده میکنن به نام کد. کد آما، واژه آماش از آمایش میاد، یعنی آماده سازی در زبان فارسی. کد آمایش یعنی آماده سازی منابع برای زندگی. کد بانو به کسی گفته میشد که در همون روستا، در همون منابعی که دوروبر خودش بود، با همون منابع زندگی رو میچرخوند. یعنی از گوسفندها پشمشون رو میچید و از پشم اونها لباس میبافت، دستکش میبافت، جوراب میبافت، لباس گرم میبافت. مرغها اونجا بودن، از مرغها با تخم مرغشون صبحونه درست میکرد، از شیر گاو و گوسفند لبنیات و مواد غذایی درست میکرد، از فضولات این حیوانا، از این گاوها و گوسفندها، از فضولاتشون، از پهنشون، از فضولاتشون منبع به اصطلاح حرارتی تهیه میکرد، همین هیزومی که میگن، هیزوم و به اصطلاح اون منابع حرارتی در تنور، در اجاقها، از همین فضولات حیوانا بود. یعنی با همون امکاناتی که دور و بر خودشون بودن زندگی رو سامان میدادن. زندگی کدامایی، زندگی کدبانویی و زندگی کدخداییه. چرا به طرف میگفتن کدخدا؟ چون بدون نیاز به شهر با همون منابع روستا رو مدیریت میکرد. ما ایرانی ها که 7000 سال تاریخ مشخص و 2500 سال تاریخ نظام حکومتی شناخته شده تمدنی داریم، ما نیاز به مقوله‌ای داریم به نام وزارت کدامایی. وزارت کدامایی وزارت خونه ایست که ما را از مدل اقتصاد پولی دنیا نجات میده. الان مکتب پولی تو اقتصاد دنیا حاکمه. اقتصاد دنیا مکتب پولیه. این اقتصادی که تو دنیا مکتب پولیه مشکلش چیه؟ کمبود پول دارن، اسکناس چاپ میکنن. آمریکا تو کمبود پول داره، کمبود بودجه داره، اقتصادش دچار مشکله. فدرال رزرو همین جوری اسکناس چاپ میکنه، بهش میگن خلق پول. از عدم، از نیست، از هیچ پول خلق. در ایران هم همینطوره. اخیراً مقامات بانک مرکزی گفتن خب ما چاره‌ای نداریم برای تامین کسری بودجه و موارد دیگه، باید بالاخره پول چاپ کنیم دیگه. ببینید این مشکل اصلی و اساسی اقتصاد ژاپن، اقتصاد چین، اقتصاد روسیه، اقتصاد کره جنوبی، ایران، ترکیه، اروپا کلش، آمریکا و هر کشور دیگه امروز روی کره زمینه که اقتصاد رو منوط کردن به پول، یعنی مکتب پولی، اقتصاد مکتب پولی. در مکتب پولی هم پول واقعی که وجود نداره، یعنی سکه طلا و سکه نقره به نام مانی، بلکه کارنسی وجود داره. ما یه واژه داریم به نام پول در فارسی، اونا میگن مانی و کارنسی. اینجا یکی از مشکلات اصلی ما اینه که کارنسی پول بدون پشتوان است، کاغذ بدون پشتوان است. الان حتی در حوزه رمز ارزها هم مشکل من عباسی چیه؟ من میگم ببینید ما با کارنسی چاپ میشه بدون پشتوانه، با مانی مشکل نداریم، با کارنسی مشکل داریم. کریپتوکارنسی یعنی رمز ارز، اسمش با خودشه، کریپتوکارنسیه. کریپتوکارنسی یعنی بیت کوین و موارد دیگه، اینها هم باز ارز و پولهایی هستن که پشتوانه ندارن. پس ببینید درد اقتصاد امروز جهان، راه درمانش اینه که شما کارنسی رو بذاری کنار، فقط مانی داشته باشید. اگه میخواد کارنسی و اون چیزی که اعتبار داره میارزه اونو بذاری کنار، اقتصاد جهان دچار مشکل میشه. راه درمانش چیه؟ راه درمانش تو نگاه ایرانی هست. ایرانی ها قبلا یک سیستم داشتن به نام سیستم کدامایی. زنی که میتونست زندگی رو اداره کنه با منابع موجود بهش میگفتن کدبانو. مردی که میتونست یک محیط شهر و روستا رو اداره کنه بدون منابع بیرونی بهش میگفتن کدخدا. کدبانو و کدخدا میزان تکیهش به پول، و منابع مادی و مالی زیر 20% بود. یعنی برای چرخه کار اقتصادی در زندگی به منابع دیگه توجه میکرد، نه صرفا به منابع پول. الان این اتفاق افتاده. ما در جهان عموما، در ایران خصوصا، وزارت مالیه داریم، اسمش وزارت اقتصاده، یه بخش هم داره به نام بانک مرکزی. پدر ملت در اومده بابت همین قضیه. ما اگه میخوایم نجات پیدا کنیم، 400 وزارت کدامایی به وجود بیاریم. وزارت کدامایی باید شکل بگیره، ما از به اصطلاح نظام اقتصاد پولی صرف فاصله بگیریم. بررسی ها و برآورده ده که ما تا زیر 20% میتونیم وابستگی به پول از 5 قسمتش، یعنی 20% 20% 20% 20% 20%، 80%ش بدون پول به چرخه، 20%ش فقط پولی باشه، که اونم تازه میگم زیر 20%. یک نمونش تهاتره، یعنی در مراودات مالی در حوزه تجارت یک نمونش تهاتر کردنه، که یک سیستم شناخته شده رایجی بوده در اقتصاد ما که تهاتر کالا میکردن. لذا اگر بخواهیم اقتصاد جهان رو نجات بدیم و اقتصاد ایران رو نجات بدیم، هیچ چاره‌ای نداریم جز اینکه باید بریم به سمت کدامایی و در کدامایی گردش پول رو کاهش بدیم. در مراودات اقتصادی بین انسان‌ها، در اقتصاد خرد و در اقتصاد کلان بین کشورها، پول جا به جا نشه. و اگر به همین سازوکار برسیم، نظام قیمت‌گذاری و نظام بهاگذاری از سیستم پولی آزاد بشه، خیلی اتفاقا میفته. و قدرت آمریکا در تحریم که از راه تحریم مراودات مالی شکل میگیره، این قدرت کاهش پیدا میکنه، تحریم ها بی اثر میشه، تحریم های مالی، و خیلی اتفاقای دیگه میفته. خب، وزارت انرژی، وزارت آسایش، وزارت تجارت حوزه گرش داخلی، وزارت صنایع منابع و فناوری صنف، وزارت کدامایی. ما یک وزارتخونه نیاز داریم به نام وزارت ادب. وزارت آموزش پرورش که ترجمه تحت لفظی واژه education، واژه عربی تربیت و واژه فارسی پرورش، آموزش و پرورش، و واژه انگلیسی educate کردن و education، اینها در مبانی فکری و مبانی فرهنگی ما ایرانی ها و مبانی فکری اسلام خب جایگاهی نداره دیگه. اصلا education کجا، نگاه اسلام کجا؟ ما نیاز به وزارت ادب داریم. که خیلی سال پیش، من سال 83 هم که مشاور وزیر آموزش پرورش بودم و روی طرح ساختار استراتژی و دکترین ادب برای وزارت خونه کار میکردیم و مباحث تخصصیش مبسوط دوبال شد. یک مدتی هم که کلاس موقع در دانشگاه تهران بود، من این مباحث رو مبسوط تدریس کردم، بعضی از دیویدیاش هنوز موجوده. ما وزارت ادب نیاز داریم. این 12 سالی که داریم عمر دانش آموزا رو میگیریم، کودکان و نوجوانان رو تا بهشون دیپلم بدیم، این روند ناکار آمده، دیگه جواب نمیده. به خصوص در این شرایط کرونا که معلمان نشستن تو خونه، دانش آموزا نشستن تو خونه، از طریق شبکه‌های اجتماعی و از طریق فضای سایبر ارتباطات گرفتن و بعضی از بخش‌های آموزش انجام شد و کلن پرورش و تربیت مقفول ماند. ما نیاز به وزارت ادب با تحولات تمدنی جدید داریم در عصر شبکه‌های اجتماعی، در عصر مراوداتی که معلم تو خونه میشینه و دانش آموز باید از دور این کارا رو دنبال کنه. امروز عصر ادوتینمنت، ادویکیشن و انترتینمنت. ادویکیشن و انترتینمنت وقتی ترکیب شدن، یعنی تربیت تفریحی، ادوتینمنت شکل گرفت. یعنی آموزش داره فشرده تر میشه و با انیمیشن، بازی کامپیوتری و داستان ارائه میشه. نکته مورد نظر اینه که در چنین عصری که تحولات تکنولوژیک تأثیر خودشو داره توی تعلیم تربیت میذاره، ما وزارت ادب نیاز داریم. یعنی غایت باید ادب باشه. این ادب، ادب در زبان عربی به فارسی وقتی ترجمه میشه، یه معنی ادب علمه، یک معنی ادب تربیت، یک معنی ادب اخلاق و یک معنی ادب فرهنگ. این 4 واژه‌ای که مفسرین و مترجمین و ادیبان ما، استادان ادبیات ما برای کلمه ادب در نظر گرفتن. ادب در زبان عربی 7 معنی داره، 6 معنی داره، در زبان فارسی 7 معنی داره، در زبان اردو در پاکستان تقریبا 8 معنی داره. یک واژه است بسیار موسع که از یک 30 سال پیش، 27 8 سال پیش من از یک استاد ادبیات در یک برنامه تلویزیونی خودمون، یکی از استادان شاخص ادبیات بود که لهجه شیرین آذری هم داشت، یعنی فارسی که صحبت میکرد معلوم بود که ایشون آذری است و متخصص نظامی گنجوی و اون هفت پیکر و اون ادبیات اون موقع بود. خیلی به دل من نشست تفسیری که ایشون موقع کرد که ما به جای واژه فرهنگ باید از واژه ادب استفاده کنیم، واژه موسع‌تریه. این انگیزه شد که خب بعدن خیلی روی این وقت گذاشتم و بعد ظرفیت واژه ادب رو که دیدم این بود که ما باید بریم به این سمت که ما وزارت ادب تشکیل بدیم که آنچه که الان از آموزش پرورش فعلی میخوایم، یعنی از تعلیم و تربیت داخلش باشه، فرهنگ هم باشه، ما فرد رو انسان فرهنگی تربیت کنیم، به جامعه بدیم. سومش اینه که این به علم هم برسه، در واقع علم هم در درون این واژه باشه. چهارمیش اینه که اخلاق دیده بشه. الان مدارس ما صرفا آموزش میدن دیگه، اینجا برو کلاس زبان فلان، اینجا برو کلاس موسیقی فلان، اونجا برو کلاس نمیدونم بازیگری، اونجا برو کلاس ورزشی فلان، اینجا هم در المپیاد شیمی و المپیاد زیست شناسی و المپیاد نمیدونم چه و چه برو مدال بیار. ولی اخلاق کو؟ ما 12 سال به بچه چه چیزی از شخصیت اخلاقی، شخصیت فرهنگی ارائه میکنیم؟ وزارت ادب که قبلا اعلام کردم پروژه شاهبیت مرکزیش استناعت مفهومی که توی قرآن آمده، پس ما وزارت آموزش پرورش رو باید متحول کنیم از این رخوتی که داره، از این فرسودگی و از این درب داغونی که داره، نجاتش بدیم، تبدیلش کنیم به وزارت ادب با پروژه مرکزی استناعت. ما نیاز داریم که وزارت کشورمون تغییر کنه. ما دیگه از سطح کشور عبور کردیم، حتی از سطح میهن هم عبور کردیم. ما پروژه دولت ملت داریم. ببینید کشور عربستان مملکته، میگن مملکت العربیت و سعودیه. یه خانواده بهش حکومت میکنه به نام خانواده سعودی، یعنی اصلا کشور نیست، یک قبیله‌ای به نام قبیله سعودی که اسم خودشو گذاشته روی یه سرزمینی به نام سرزمین مثلا حجاز. خودشون هم توی عنوانشون، تو تلویزیونشون، تو رادیوشون، تو نوشتارشون می‌نویسن مملکت العربی یا مثلا فرض کنید سعودی. ما در امارات با کشور روبرو نیستیم، در قطر، در بحرین، در کویت، در عمان، در اردن، میگن اردن هاشمی، یعنی خانواده این شاه اردن حاکمه، به اصطلاح مالک کشورن، اردن هاشمی. حتی در ایران قبل از انقلاب نمیگفتن ایران پهلوی، یعنی پهلوی یه شاهی بود که بر ایران حکومت میکرد، ایران یه چیزی فراتر از حکومت شاهنشاهی پهلوی بود. اما الان در اردن، اردن هاشمی، عربستان سعودی، کشور به اصطلاح امارات، شیخ نشین امارات، شیخ نشین قطر، شیخ نشین بحرین، شیخ نشین عمان، این 7-8 تا هنوز تو مرحله ما قبل کشورن. یعنی ما از نظر ساخت نظام سیاسی و نظام اجتماعی و تمدنی بعضی ها رو داریم که مرحله ما قبل کشورن، بعضی ها کشورن مثل تونس، مثل لبنان، مثل عراق، بعضی از کشور رد شدن تو مرحله میهنند، بعضی دیگه در واقع در مرحله کلان جامعه سازی و تمدن سازی هند. ما ایرانی ها از مرحله کشور عبور کردیم، به تعبیر غربی ها میگن country، ما دیگه عبور کردیم، ما دیگه الان از مرحله هاملند یا میهن هم عبور کردیم، ما دیگه در واقع در مرحله سوسایتی یا تشکیل جامعه و سیویلایز و تمدنیم، این که اصلا گفته میشه تمدن نوین اسلامی. وزارت کشور ما فعلا یه جایی بود، جاییه که مثلا تقسیمات کشوری 30 تا استان و 30 تا استاندار و نمیدونم، نه اینجوری که نمیشه. باید پروژه دولت ملت، نیشن استیت، به شکل امروزیش، نه اون چیزی که بعد از صلح وستفالیا 400 سال پیش گفته شد تو غرب، نه این چیزی که الان غربی ها میگن نیشن استیت یا دولت ملت، معاونت اجتماعی وزارت کشور همین که الان هست، این باید پروژه ملت سازی و نیشن بیلدینگ رو کار کنه. معاونت سیاسیش که الان معاونت سیاسی داره، این باید پروژه دولت سازی و بیلدینگ رو انجام بده. ما دیگه توی مرحله تمدن سازی هستیم. معنی حرف من چیه؟ یعنی چی الان ما سوسایتی هستیم؟ الان دیگه ما تشکیل جامعه دادیم. ببینید وقتی انقلاب شد در ایران ما جامعه پزشکان نداشتیم. مثلا جامعه پزشکی نداشتیم. اکثر پزشکا هندی و بنگلادشی و پاکستانی بودن. جامعه صنعتی نداشتیم. جامعه معلمان نداشتیم. جامعه دانشگاهی و عالمان نداشتیم. کشور نصف الان جمعیت داشت. الان 83.4 میلیون نفریم. اون موقع ما 36.7 میلیون نفر بودیم. کل دانشگاه های ما 150,000 دانشجو داشت. الان 3-4 میلیون دانشجو داریم. ما الان 80,000 هیئت علمی داریم. ما الان جامعه علمی داریم. Scientific Society. ما جامعه پزشکی و جامعه سلامت داریم. الان که ما ببینید کشور در تحریم ایران چطور از پس کرونا بر اومده، همین جامعه سلامت ما، جامعه پرستاری ما، جامعه پزشکی ما به نسبت آمریکایی که نبوده پیچیده ترین سیستم بهداشت درمانم داشته. ما الان جامعه هنرمندان داریم، جامعه ورزشکاران داریم، جامعه حقوقدانان داریم، جامعه مهندسین داریم، جامعه معلمان داریم، جامعه پزشکان داریم، جامعه پرستاران داریم، جامعه نظامیان داریم، جوامع تخصصی، اون چیزی که اونا بهش میگن سیویل سوسایتی و جامعه مدنی، جوامع گوناگون رو داریم. یعنی اتاق بازرگانی داریم، یه پدیده داریم به نام مثلا در حوزه سلامت این نظام پزشکی، نظام پرستاری، یه چیزی داریم در حوزه وکلا به نام کانون وکلا، منتاش دیگه خیلی گسترده و حجیم و عمیق. معنی این حرف من چیه؟ کشوری که طیف‌های گوناگون جوامع تخصصی رو داره و اینها هم در واقع دموکراسی دارن، یعنی مردم سالاری دارن، یعنی مثلا همه پزشکا جمع میشن یه جا رأی میدن، توی اونجا نظام پزشکی رئیس انتخاب میکنن، وکلا جمع میشن رأی میدن، همینطور در اتاق بازرگانی، همینطور در اتاق صنعت، در اتاق معدن، همینطور همه این جامعه های تخصصی که الان در ایران شکل گرفته در 40-50 سال گذشته، اینا ذخایری است که کشور دیگه اینجوری ندارن. مثلا شما تو افغانستان نمیبینید، تو پاکستان نمیبینید، تو همین ترکیه خیلی از این چیزا رو نمیبینید که یه کشور تو دروازه اروپا است. وزارت کشور نباید صرفاً مسئلهش سیتا استانداری باشه. وزارت کشور در معاونت اجتماعیش باید ساماندهی کننده اینا باشه و از طریق اینها در نظام مردم سالاری بیاد با این جامعه های تخصصی کشور رو جلو ببره. میشه پروژه ملت سازی، نیشن بیلدینگ با این جامعه ها. در پروژه دولت سازی، استیت بیلدینگ هم باز به همین نسبت. لذا وزارت کشور باید یه پله بیاد بالاتر بشه، وزارت میهن، و به یک سطح قابل قبولی از مناسبات تمدنی برسه که این هم جاش طبیعتاً خالیه. من چون دیگه حالا وقتم گذشته و خیلی بس طولانی شد دیگه اطاله کلام نمی کنم. ولی ببینید، ما وزارت انرژی می خواهیم، وزارت آسایش می خواهیم، وزارت کد آمایی می خواهیم، وزارت میهن می خواهیم، ما وزارت صنایع منابع و فناوری صنف می خواهیم، ما وزارت تجارت با این گرایش میخوایم، همه وزارتخونه های داخل دولت و نهادهایی که بیرون بعضیشون زیر نظر دفتر رهبری هن، بعضیشون تو دستگاه دیگه هستن، از تلفیق و ترکیب اینا در گام دوم، چون این نهادها مربوط به گام اول انقلابن در 40 سال گذشته و خیلی از اینا به اقتضای شرایط به وجود اومدن، اما الان که دیگه اقتضای خاصی نداره، امروز کشور یه ثبات و امنیتی داره، تجربه عظیم 40 سال اولو داره، باید یک برنامه‌ریزی صورت بگیره، یک دولت چابک، توانمند، سبک، با ساختار مدیریت کلان راهبردی که در هر حوزه‌ای اصل، به قول معروف، یک آرزه یک یگان، اصل این که در یه موضوع رو وقتی تو کشور دادیم به یکی، از 10 نفر نخواهیمش، از همون 1 نفر بخواهیمش. این اتفاق میتونه در وزارت علوم بیفته، در وزارت ارشاد بیفته، در وزارت خارجه بیفته و در بخشای دیگه، وزارت جهاد کشاورزی و غیره. من حسل مجموع در دولت 1400 در شرایطی در ایران سرکار میاد که محیط کرونایی، محیط فروپاشی اقتصادی و افول اقتصاد جهانی، محیط آشوب‌های بین المللی و محیط جنگ سرد روی اون دولت آینده تأثیر میگذاره. این دولت نمیتونه بیاد همین سیستم فشل، فرسوده، پیر، داغون، ضعیف و ناکارآمد اداری فعلی رو دست بگیره، با این کشور ببره جلو. این ملت عظیم و عزیز و بالنده نیاز دارن که نسل جوانی که میخواد بیاد بره داخل این دستگاه ها، در این دولت جوان که بدنش باید بیشتر جوان باشه، این باید بیاد یک تحول بنیادی ایجاد کنه، باید دستگاه ها رو تغییر بده. لذا با توجه به چنین سازوکاری، عرض من اینه که دولت 1400 مبتنی بر بیانیه گام دوم یک دولت تحول خواهد بود و در 4 سال خودش باید این اصل مدیریت استراتژیک رو اعمال کنه و یک پارچه کنه اون حیطه های مسئولیتی رو. این اتفاق انشالله میفته، نسلی تربیت شده برای این کارها، متون تخصصی اینها آماده شده و کشور هیچ چاره دیگه غیر از این تحول نداره. ما دولت 1400 یعنی جمهوری 13 رو از به اصطلاح در انتخابات 1400 که شکل میگیره، این رو باید دولت تحول بدونیم که بیاد این نظام اداری کشور رو متحول کنه، دستگاه ها و سازمان ها رو متحول کنه. این مجلس هم آماده است و بتونن با همدیگه انشالله این شرایط رو به جایی برسونن که یک ساختار اداری شادابی رو شکل بدن که دولت 1400 در سال 1404 وقتی خواست شیفت کنه و منتقل بشه به دولت بعد از خودش، یعنی جمهوری 14، این پایه های تحول ریل گذاری شده باشه و قطار تحول ملت ایران در قرن آینده، قرنی که از 40 روز دیگه شروع میشه، 1400، روی این ریل گذاری جدید تحولی انشالله جلو بره. این اتفاق انشالله میفته. من یک بار دیگه این دهه فجر رو به همه مردم عزیز ایران تبریک عرض میکنم، به خصوص به دوستان دانشجو در دانشگاه فرهنگیان، به ویژه به دوستان دانشجو دانشگاه فرهنگیان استان خراسان رضوی و مشهد. و توفیق بود امروز خدمت دوستان جنبش دانشجویی جامعه اسلامی دانشجویان در دانشگاه فرهنگیان مشهد بودیم و این دهه فجر رو که 40 روز دیگه تا قرن جدید و 130 روز دیگه تا انتخابات ریاست جمهوری برای تشکیل دولت بعدی هستیم و در شرایطی که مردم ما فشار بسیار سنگین معیشتی رو دارن تحمل میکنن و مشکلات اقتصادی جهانی و اقتصادی خودمون رو و فشاری هم که شرایط کرونا ایجاد کرده، همه اینها دست به دست هم داده مردم رو اذیت کرده، اما خب انشالله این روند تحولات مثبت خواهد بود. موضع صریح نظام جمهوری اسلامی هم درباره این که منتظر بمونیم اونا تحریما رو بردارن مشکلات کشور حل بشه، اونم که رسما اعلام شد که حرف قطعی در نظام جمهوری اسلامی اینه که همه تحریما رو بردارن اونا، بعد ما ایرانی‌ها میریم راستی آزمایی میکنیم ببینیم تحریما برداشته شد یا نشد، راندمان تعاملی ما به یک راندمان و بازدهی قابل قبول رسید یا نه، بعد ما تصمیم میگیریم که چجوری باید رفت پای میز مذاکره. این که تحریم ها برداشته بشه حرف کلی نیست، 3 تا کلمه است. یکی، تکلیف ما باید با قانون ایسا روشن بشه. دوم، با قانون کاتسا. سوم، با مقررات یوترن. 3 تا کلمه حقوقیه: ایسا، کاتسا و یوترن. کلیگویی نمی کنیم چون متاسفانه دولت فعلی پای میز مذاکره برجام که رفت کلیگویی کرده بودن که تحریم های ثانویه، تحریم های اولیه، مذاکرات برجام تمام شد، بعد دیدن با سرشون کلا گذاشتن با کلمه تحریم های ثانویه و اولیه. اصل تحریم ها مونده به اسم تحریم های اولیه، این تحریم های ثانویه شاخ و برگا بوده. تحریم، رفع تحریم، مردم عزیز، یعنی قانون کاتسا، قانون ایسا، البته قانون کاتسا تو دوره ترامپ وضع شد، قانون کاتسا، قانون ایسا که مربوط به دوره دموکرات هاست و مقررات یوترن، دور برگردون چرخه دوران. تا این سه تا حقوقی شفاف ویژه، کاتسا، ایسا و یوترن، تا این سه مورد تنگ تکلیف نشه، تحریمی برداشته نشده. حرف قطعی جمهوری اسلامی امروز این شد که باید کل تحریم ها شامل این سه تا منتفی بشه و ایران بره راستی آزمایی کنه ببینه واقعا این اتفاق افتاد، حالا میشه راحت مراودات اقتصادی با جهان داشت، بعد میشه حالا نشست مثلا در مورد مذاکرات سخن گفت. لذا دولت 1400 ایران اصلا نباید خودشو سرگرم این دولت‌های دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا کنه. اولی میاد 4 سال میذاره شما رو سر کار، با شما قراردادی می‌بنده، میره، بعدی میاد پاره میکنه، دوباره 4 سال شما سر کاری تا اون بره، بعد بعدی میاد میگه حالا برگرد به همون برجام قبلی، دوباره 4 سال مذاکره و سر کار، دوباره دولت بعدی میاد پاره میکنه. لذا به امید بیگانه نباید موند. از قدیم گفتن که کس نخواهد پشت من جز ناخن انگشت من. لذا کسی نمیتونه پشتش رو مثلا داخل حمام بده کسی دیگه ای کیسه بکشه، خودش باید خودش رو با ناخن انگشت خودش رو باید شستشو کنه. این که فایده نداره. لذا این امید به بیگانه بستن کاملا کار غلطیه. دولت 1400 باید یک دولت باشه که تکیهش به مردم خودش، تکیهش به جوونا و منابع داخلی باشه. این اتفاق انشالله میفته. امیدوارم که نسل جوان ما شادابتر از نسل اول انقلاب و نسل دفاع مقدس و نسل مدافعان حرم بتونه انشالله در یک میدون جهاد با انقلاب تحولی، انقلاب و تحولی که در نهادهای اداری کشور به وجود میاره، انشالله زمینه ساز تحول تمدن نوین اسلامی بشه. انشاءالله و السلام.